اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در امر دومی که روز گذشته ترک کردیم و عنوان کردیم، ما این معنا رو میخواییم بگیم، همون جور که عرض کردیم، تعارض بین دلیلینه و دلیل شرعی، یعنی ما هو یدل علی الحکم الشرعی، ما یدل علی مراد شارع. پس اساس در دلیلین حکایتشون از واقع شرعی است. حالا دلیلی که ما در اینجا داریم طبعا لفظه و این لفظ ظاهری داره. در امر قبلی هم گفتیم ما ظهور نوعی رو پذیرفتیم، یعنی عقلا به ما هم عقلا ظهور رو حجت می دانند و مصداقش هم اصالت العموم هست مسلمن. لکن مسئله‌ای که وجود داره اون وجه این که عقلا به ما هم عقلا ظهور رو حجت می دانند، برای اینکه ظهور لفظ، ظهور گفته متکلم غالبا کاشف از مراده، نه اینکه ظهور لفظ قیمتی داره، ارزشی داره از نظر عقلا، بلکه ارزشش به حساب کاشفیت از مراد متکلمه. یعنی لفظ وسیله ابراز، مرحوم آزیای عراقی مبنای ابراز رو داره در امر، ابراز اراده است، ولذا لفظ رو و ظهور لفظ رو با این دید نگاه میکنند که این ابراز اراده شخصه، ولذا شخص رو به گفتش اخذ میکنند، مسئول می دانند، مجازات می کنند. این در بین عقلا هست. اما فراموش نشه در اینجا اساس برای حجیت ظهور اندل عقلا این اراده استعمالی نیست، مراد استعمالی نیست، بلکه مراد جدی است، اراده شخصه. مراد استعمالی در جایی است که ظاهر لفظ رو ما می‌بینیم، مثل اینکه شاعری می‌خواد شعر بگه، لفظش رو می‌خواد زیبا کنه. اینجا اراده استعمالی است، چه جور لفظ رو استعمال بکنه. اما همون جور که در بیان مرحوم میرزا آمد، سه امری که ایشون ترتیب داده بودند، اراده استعمالی صرف که همون معنایی باشه که واضع آمده وضع کرده لفظ رو برای اون معنا و استعمال لفظ در اون معنا از آدم مختار، نه خواب که در امر اول بود، امر اول مرحوم میرزا بود، خواب نه، کسی که اراده داره، اختیار داره، روی اراده داره حرف میزنه، این لفظ رو میاد استعمال میکنه در اون معنایی که واضع گفته. این اراده استعمالی است. این اراده استعمالی از نظر حجیت قیمتی نداره پیش عقلا. قیمتش کجاست؟ قیمتش زمانی که این لفظ و استعمالش در این معنا مبرز اراده او باشه، مبرز خواست او باشه، اینجا قیمت پیدا میکنه. ولذالک من این عرض رو میخوام بکنم، چون در امر قبلی آمدیم گفتیم مثل شارع اصلا عقلا کارشو جدا میگیرن، شارع کسی است که ما من آمن الا وقت خص دائم مخصص به کار میبره، شارع کسی است که میاد مطلب میگه اما تقیه ای میگه، احراز بخواد، او داستانش جدا، او امر اول بود. در امر دوم میخوایم شیوه جاریه پیش خود عقلا رو جدای از اینکه حالا این شارعه یا مورد خاصه اینو بررسی بکنیم. ولذالک وقتی لفظ میاد استعمال میشه، اکرم رجلن ظهوری داره، یعنی من یک مرد رو اکرام بکنم کافیه. اینو عامه مردم میفهمن، اکرم رجلن. زن نباید باشه، لزوم داره که رجل باشه، هر رجلی باشه فرقی نمیکنه. اینجا چرا عقلا برای انعقاد اطلاق در اینجا میان مقدمات حکمت رو به کار میبرن؟ برای چی؟ چرا میگیم اطلاق باید منعقد بشه؟ اینجا خب وجهش واضحه، در بحث مطلق و مقید هم آقایون این معنا رو مطرح میکنن. وقتی در اینجا میگه اکرم رجلن، مرادش رجله، یه رجلی باشه. اما اینجا احتمال اینکه این رجل غیب داشته باشه وجود داره. رجل عالم باشه، عادل باشه، چی باشه، احتمال داره که خصوصیتی در اینجا دخیل باشه. میان قرینه عقلیه رو زمیمه میکنن. قرینه عقلیه مقدمات حکمته، یعنی میگن این آقای گوینده در مقام بیان مرادشه. به تعبیر بنده در مقام بیان تمام مرادشه و قرینه صارفه‌ای هم همراه کلامش نیاورده. بنابراین این رجلن هر کسی که دارای رجولیت هست این صدق میکنه، اطلاق اینجا هست. این میان با مقدمات حکمت قرینه عقلیه این رو تحکیم میکنن. چرا این کار رو انجام میدن؟ کاری که اینجا انجام میدن در مقام دفع احتمال مقید هست. این مقید متصل نیست، چون اگر مقید متصل باشه اطلاق که جاری نمیشه هیچ. منم میفهمم اگر گفت اکرم رجلن عالمن، من میفهمم هر رجلی اینجا قابلیت اکرام نداره، اینو من میفهمم. بس در مقید منفصله که احتمال میدیم. در اطلاق این معنا هست، در عموم هم همین معنا باید وجود داشته باشه. چرا؟ برای اینکه اگر آمد گفت اکرم کل عالم، خب آقا اشکال کردن دیروز. ما اینجا در عموم فرقش با اطلاق اینه، در اطلاق اداه اطلاق نداریم، اما در عموم اداه عموم داریم. اداه عموم کل لامه، اکرم العالم، اکرم کل عالم. وقتی آمد گفت، این کل وضع شده برای استعمال در عام، در شمول، وضعش اینه. خب این همه قبول دارن. حالا الان که کل بر سر عالم آمد، اکرم کل عالم، عالم مدخول کله، اینجا باید شمول داشته باشه. اگر مخصص متصل داشته باشه این ظهور در عموم منعقد نمیشه، اما اگر مخصص متصل نباشه ولو منفصل باشه ظهور باید منعقد بشه، ظهور منعقد میشه. وقتی که گفت کل عالم، احتمال وجود مخصص هست یا نیست؟ همون معنایی که در مطلق داشتیم، احتمال هست یا نیست. این احتمال دافع میخواد. کسانی مثل مرحوم میرزای نائینی، شاید تا حالا از خودتون پرسیدید، مثل مرحوم میرزای نائینی آدم ملا، این چجور عقلش نمیرسه که وقتی کل رو وضع برای عموم کردن کل و عالم گفتیم، خب این عموم شموله دیگه، معنا نداره شما بیایی در مدخول کل مقدمات حکمت جاری کنی. حرف نائینی چیه؟ حرف نائینی این است که ما شمول و عموم رو وقتی احراز بکنیم که در مدخول کل مقدمات حکمت جاری بکنیم. یعنی ولو واضع آمده گفته کل برای لفظ عام برای عموم، اما اینجا کل و عالم احتمال مخصص منفصل داره، احتمال داره، این احتمال رو باید دفعش بکنیم. همون جور که گفت اکرم عالمن احتمال قید میدیم، دفعش میکنیم، مقدمات حکمت میاد جاری میشه و شمول رو برای ما میرسونه. مثل مرحوم میرزا در اینجا احساس نیاز میکنه که ولو کل داریم، الفاظ و ادات عام داریم، اما بر سر لفظی که آمد کل عالم، عالم که مدخول کله، میایم درش مقدمات حکمت جاری میکنیم. چرا؟ برای اینکه بگیم اینی که داره استعمال میکنه لفظ کل را در این معنا در مقام بیان مراده، در مقام بیان تمام مراده. قرینه صارفه و مخصص همراه کلامش ذکر نکرده. وقتی اینجور هست شمول میفهمیم. اگر مقدمات حکمت نباشه، ادات عموم کل هست، لام هست، اینجا دلالت داره، اما احتمال صارف رو نفی نمی کنه. مثل مرحوم میرزا رضوان الله علیه که در مدخول ادات عموم میگه باید مقدمات حکمت جاری کنیم و الا شمول وجود نداره، به قول ما دردش اینه. مثل مرحوم شیخ، مثل مرحوم صاحب کفایه با همین مشکل مواجهند. یعنی در اینجا ما کنار عاممون مخصص متصل نداریم، اما مخصص منفصل ممکنه وجود داشته باشه، ممکنه باشه. الان که من گفتم اکرم کل عالم، ممکنه یک صارفی داشته باشم جدا گفته باشم، بعدن بیام بگم اینجا هست. این احتمال رو مثل مرحوم میرزا میاد با مقدمات حکمت دفع میکنه، مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه میاد با اصالت و عدم المخصص دفع میکنه. داشتیم در کلمات شیخ. مثل مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه میاد با اصالت العموم این رو دفعش میکنه. اصالت العموم در واقع همون اصل عدم مخصصه، اما مرحوم آخوند دفع میکنه حرف شیخ رو که اصالت و عدم المخصص به کار ما نمیاد، چون ما در مقام مراد استعمالی هستیم. اصالت و عدم المخصص از اصول مرادیه است، اینجا جاری نمیشه. اینجا بیایید بگید اصالت العموم، قاعده کلیه‌ای که حتی بعد از این که عام تخصیص خورد، به قول آقای آخوند دوباره شما میتونید اصالت العموم رو جاری کنید. حالا اونم حرف داریم ما میگیم. این فرمایش ایشون یک واقعیتی رو که میرسونه، نه تنها اصالت و عدم المخصص از اصول مرادیه است، اصالت العموم هم از اصول مرادیه است. چرا؟ کما اینکه مقدمات حکمت هم مجراش مراد جدی است، نه مراد استعمالی، همون جور که گفتیم دیروز، مراد جدی است. مجرای مقدمات حکمت خلافاً لبعض اعلام مثل صاحب کفایی که میخوان بفرماین مجرای مقدمات حکمت مراد استعمالی است. این معنا که ما نیاز پیدا میکنیم، وجه نیاز ما به مقدمات حکمت، به اصالت و عدم المخصص، به اصالت العموم، وجه نیاز ما این است که بعد از آنی که ادات عموم رو داریم و بر سر لفظم آمده، احتمال وجود صارف رو با این اصول مرادیه باید دفع کنیم. یعنی چی اصول مرادیه؟ یعنی ما در مقام این هستیم لفظ ظاهر در عمومه، اما در مقام کشف مراد متکلم جدن از لفظ و اینکه صارفی نداره باید اصول مرادیه جاری کنیم. میرزا میگه مقدمات حکمت، شیخ میفرماید اصالت و عدم المخصص، آخوند میگه اصالت و العموم. اما یک کاری باید انجام بدیم. این کاری که انجام میشه در مقام کشف مراده. کشف مراد این یک معناست، کون و لفظ ظاهرن در معنایی مطلب دیگره. لفظ ممکنه ظاهر باشه در این معنا اما کاشف از مراد نباشه. عقلا هم ظهور رو حجیت براش قائلن، بما انهو کاشفون عن المراد. ولذا این معنا رو ما میخوایم عرض کنیم که اگر لفظ عام آمد، این نبوده که مرحوم میرزای نائینی ادات عموم رو ظاهر در شمول ندانه. خود نائینی بحث عام و خاص رو که مطرح میکنه ادات عموم رو اول مطرح میکنه، همه مطرح میکنن، قبول داره این ادات یدل علی العموم. اما بر سر لفظ که آمد در مقام کشف این عموم از مراد، اینجا ما گیری داریم و اون اینکه احتمال مخصص خارجی رو باید دفعش بکنیم. این مقدمات حکمت بخواد. و این معنا نه تنها در عام و خاص، در سایر موارد هم داریم. ولذا ما در خود بحث حقیقت و مجاز، حالا خاطرتون هست دیگه جلد اول کفایه، در حقیقت و مجاز اونجا این لفظ هست. اگر قرینه داشته باشه رأیت و اسدن یرمی، اینجا مشکل نداریم. اما لفظ استعمال شده، قرینه ذکر نشده. اینکه در اینجا این لفظ مراد باشه و ما اخذ کنیم، عقلا به ما هم عقلا میان اصالت و عدم القرینه جاری میکنن. اصالت و عدم القرینه مال کجاست؟ عند شک در قرینه صارفه. این معنا رو عقلا دارن. وقتی معنا اینجور هست، مسئله ما اینه در مقام تعارض دو تا دلیل رو ما کنار هم میخوایم بگذاریم. این دو تا دلیل ظهور دارند، اما ظهور تنها به کار ما نمیاد. ظهور استعمالی تنها به کار ما نمیاد. ظهور استعمالی جا افتاده کاشف از مراد به درد ما میخوره. اینیست که در اینجا به کار ما میاد. ولذا ما در هر دلیلی لفظ عام داره حمله بر عموم میکنیم، منتها دیروز عرض کردم حمله بر عموم کردن که آیون اصطلاحاً میگن انعقاد ظهور در عموم میشه، ظهور عموم منعقد میشه. اگر قرینه متصل نداشتیم، اگر مخصص متصل نداشتیم، ظهور در عام منعقد میشه. خب ظهور منعقد شد، شما زمانی که مخصص منفصل دارید اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا حرف اینه که این ظهور منعقد شده دیگه، این ظهور منعقد شده. اما این ظهور منعقد شده ظهور کاشف از مراد نیست. وقتی مخصص آمد اینو میفهمیم. ولذا این تعبیر که ظهور که اینجا مخصص منفصل ینسلم لا ینسلم ظهور عام را، اما ینسلم حجیت این ظهور را، اینو همه میگن دیگه. این معناش چیه؟ معناش این است که اگر این ظهور منعقد شد، این ظهور میشه ظهور بدوی. این ظهور بدویه. چرا؟ چون ظهور واقعی کاشف از مراد جدی متکلم، اون ظهور بعدن محقق میشه، اون ظهور بعدن به دست میاد. این رو ما این رو میفهمیم. ولذالک این اصالت و عدم المخصص میتونه به ما کمک بکنه، و بعد که مخصص آمد ما مراد رو میفهمیم. مراد رو که فهمیدیم، با توجه به اینکه اصلا غرض از حجیت ظهور پیش عقلا همین معناست که کاشفیت باشه، اگر کاشفیت نباشه مراد استعمالی که غیبت نداره. ولذلك در اینجا این معنا که مثل مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه عنوان میکنن که در تعارض نسبتی که بین دلیلین پیدا میشه، نسبت بین ظهورینه، اینجا تأمل باید درش کرد. این قابل تأمله، نسبت بین ظهورینه. اینجا سوال میکنیم، اجازه فرمایید، اینجا سوال میکنیم آیا نسبتی که شما میخواید ملاحظه کنید نسبت بین ظهورین بدویین میخواد باشه؟ من عام دارم، هنوز فحث از مخصص نکردم، من عام دارم، مخصص متصل نداره عام من، ظهور منعقد شد. آیا این ظهور منعقد شده قبل از آنی که فحث از مخصص من کرده باشم، این ظهور بدوی این طرف نسبته در دلیل؟ نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم تعارض بین دلیلین، تعارض بین دلیلین حاکیین ان مراد شارعه، ان حکم شرعی واقعی هست، ما این رو میگیم. ولذا این ظهور بدوی که بعد از ظفر بالمخصص، بعد از فحص، اگر من ظفر به مخصص پیدا کردم، این ظهور دیگه حجیت نداره برای من، قیمتی نداره، حجیت نداره، یعنی قابل اخذ نیست. یعنی در واقع اونی که عقلا حجت قرار میدن در اصالت و ظهور، این دیگه نیست، ولذالک طرف نسبت من نمیتونه واقع بشه. نسبت بین دلیلین واقع میشه، اما این نسبت نه بین ظهورین صرفین، ظهورین بدویین. ما اینجا بگیم به فرمایش مرحوم آخوند اصالت العموم در این دلیل منعقد شده، این طرف نسبته، بعدن مخصص منفصلم که آمد تخصیصم زد، نسبت تغییر نمی کنه. خاطرتون هست آخوند اینو میخواد بفرماید، نسبت تغییر نمی کنه. نسبت بین عامین تباین بود، الان که آمدیم با این مخصص یکیشو تخصیص دادیم، نسبت بشه عموم مطلق. مرحوم آخوند فرمود چی؟ نسبت همون نسبت اولیه. چرا نسبت اولیه؟ اون ظهور چه قیمتی داشت؟ اون ظهور بدوی بود، اون ظهور، ظهور کاشفه از مراد نبود. خود عقلا هم چنین ظهوری رو حجت و قابل اخذ نمی دانند. ظهور منعقد میشه در قانون، در عموم. این وکیل در اینجا آیا امکان داره به اون عام بعد از فحص از مخصص عمل کنه به عمومش؟ امکان نداره، امکان نداره. اینجا هم همین جوره. پس این معنا که ما نسبت بین دلیلین رو نسبت بین ظهورین قرار بدیم، این تمام نیست، بلکه نسبت بین دلیلین نسبت بین ظهورین مرادین هست، ظهورین کاشفین هست. و بعد از این که ما عام رو تخصیص زدیم به مخصص، اون وقت ظهور کاشف دستمون میاد، نسبت باید منقلب بشه. نسبت اولیه به درد ما نمیخوره دیگه، کارساز نیست. این هم یک مطلبه. این مطلب دوم، حالا مطلبی هست بفرمایید. بسیار خوب، بله، خیلی خوب، بسیار خوب. آها، احسنتم. پس مرحوم آخوند دو تا نسبت درست میکنه. عنایت آخوندی که تصریح میکنه همون نسبت اول آخوند. ببینید، ما حرفای آخوند رو قبل مفصل گفتیم دیگه، ما از کفایه فروگذار نکردیم لااقل. مرحوم آخوند فرمود نسبت بین ظهورینه، و نسبتی هم که یلاحظ در اینجا در مقام تعارض همون نسبت اولیه است. ولذا هدایت بفرمایید. آخه شما میخواید غیر آخوند بگید، من با آخوند طرفم، شما از آخوند میخواید دفاع کنید، بفرمایید. آخوند حرفش اینه، میگه دو تا عام داریم، یک مخصص داریم، این مخصص رو به یک عام زدیم. نسبت دو تا عام قبلا تباین بود، در همون مثال چیز زدم دیگه، حرمت ارث زوجه من الاغار. یک دلیل میگه ارث میبره، اینجا عامه. یک دلیل دیگه میگه ارث نمیبره، عامه. یه مخصصی وسط وارد شده که زوجه اگر ذات ولد بود ارث میبره از اغار. ما اگر آمدیم نسبت بین این دوتا دلیل عام نسبت تباینه، درسته؟ اما نسبت تباین بین کدام عامه؟ ظهورین بدویین، یا ظهورین ظاهری نمیتونیم بگیم در چیز، ظاهری مال شرعه، ظهورین بدویین. اما اینجا مخصص داره، وقتی مخصص رو زدیم به این عام منافی، اینجا نسبت از تباین تبدل پیدا میکنه به چی؟ به عموم مطلق. آیا معیار تعارض رو این عموم مطلق قرار بدیم؟ یعنی طرف تعارضمون عامیست که میگه زوجه از اقار ارث میبره، اما اون عام دیگه تخصیص خورده، زوجه از اقار ارث نمیبره مگر اینکه ذات ولد باشه، درست شد؟ آیا نسبت رو بین دوتا عام اولیه در تعارض قرار بدیم، یا نسبت رو بین این وضع جدید، بین عام مخصص این طرف و عام این طرف؟ ناچاریم طرف نسبت رو عام مخصص بگیریم، چون وقتی مخصص آمد مراد معلوم شد. مراد که معلوم شد، اون ظهور بدوی در عموم قیمتی نداره، عقلا هم برای اون ظهور قیمتی قائل نیستن. ظهور حجتی که مثل مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه میفرماید ظهور نوعی است عقلا حجت میدانن، این فراموش نشه، عقلا اساسا ظهور رو حجت میدانن به حساب اینکه کاشف از مراده. خب الان اینجا وقتی معلوم شد کاشفیت اینجاست، اونجا نبوده، آیا میتونیم طرف نسبت قرار بدیم؟ این تمام نیست. در کجا؟ احسانتون، خیلی خوب، حالا در هر جایی که شک بکنیم. ببینید اصال حوصله کنیم، اونو عرض بکنیم. شما اینجا اصالت العموم حرف فرموش مرحوم آخونده دیگه، قاعده کلیه میگه، اینو حوصله کنیم، در امر سوم عرض میکنم. شما ها موند، بله بله بله، شما یه جواب من به شما میدم. بله بله، بله. تمام شد؟ تمام شد؟ خیلی خوب، حرف دیروزتون دیگه تمام شد دیگه. اینجا عوام مردم عقلا هستن دیگه، عقلا همین عوام هستن. اگر گفتن اکرم عالمن، اینو مجمل حساب میکنن؟ مجمله؟ یعنی میمونن تا بهش گفتن اکرم عالمن، میگن ما کاری نداریم. نه، نیست اینجوری. خیلی خوب، هیچ کاری اجازه بفرمایید، هیچ کاری نمیکنن، دست رو دست میگذارن. این خلاف اینه، نیست، نیست، اینجوری نیست، اینجوری نیست. این یک. دو، چه حالا مرضی نمیخوام بگم، چه دردی مرحوم میرزا داره، بیاد مقدمات در مدخول مکا، اجازه بفرمایید. احسنتو، خیلی خوب، تمام شد دیگه. چه وجهی باعث شده میرزا، آدم ملاست دیگه، میرزا حالیش نمیشه که اینجا عدات عموم یا دلو علی شمول نمیفهمه؟ کل وقتی بر سر عالم اومد، خب شمول دیگه، مقدمات حکمت برای چی میخوایی؟ چه احساس نیازی داره؟ ببینید این آقای سوال میکنن، اینوش توجه کردید؟ نه فقط میرزا، غیر میرزا هم هستن که آمدن، چرا میان مقدمات حکمت جاری میکنن؟ ببینید برای نیازه، نیاز همین نکته است که الان آقا مطرح میکنن. بله، ما وقتی که لفظ بگه اکرم عالمن، اولا اکرم عالمن این که بگیم مجمله و ظهور نداره، اینجور نیست. ما که میایم مقدمات حکمت جاری میکنیم برای تحکیم و کشف واقعی مراده، یعنی ظهور بدوی رو میخوایم تبدیل بکنیم به ظهور جدی و حقیقی. همین معنا در عموم مرحوم شیخم مثل میرزا میخواد این کار رو بکنه، اما این کار رو با مقدمات حکمت نمی کنه، میاد با اصل ادب مخصص میکنه. چرا؟ چون اونجا احتمال وجود مخصص هست یا نیست، همون جور که اونجا احتمال وجود مقید هست. میرزا میاد میگه در همه موارد قرینه عقلیه بیاری مقدمات حکمت دفع احتمال بکنه. شیخ میفرماد تا اینجا خود اصل ادب مخصص کافیه. آخوند بهش اشکال میکنه، بابا اصل عدم مخصص از اصول استعمالیه نیست، از اصول مرادیه است. اما مرحوم آخوند عنایت نفرموده، توجه نداره. اصلا شیخ اصالت و عدم مخصص رو چون از اصول مرادیه است میاد جاری میکنه، کما این که خود شما اصالت العموم رو میاد جاری میکنید. شما اصل عدم مخصص نمیگید، میاید اصل عموم میگید، اصالت العموم میگید. پس این نیاز و عرض کردم این معنا حتی در بحث حقیقت و مجازم گفتم اونجا لفظ آمده، قرینه ای هم نیامده، اما احتمال قرینه وجود داره. اصل عدم قرینه برای چی آمده؟ وقتی واضحه قرینه صارف کنارش نیامده، ظهور باید محقق بشه، اصل عدم قرینه چه نیازی داریم؟ اجازه فرمایید، حوصله کنید، حرف دیگران رو نزنید. حرفی که ما میزنیم الان گوش بکنید، این حرف ما ببینید دیگران حرف خیلی زده شده. چرا اصل عدم قرینه آوردن؟ برای چی؟ چرا اصل عدم مخصص؟ خب بابا اگر مخصص متصل نیمده در اینجا عموم منعقد شد، بلغ ما بلغ، شما که اینجوری میگید اصل عدم مخصص برای چیه؟ اگر اینجا قرینه همراه لفظ نیامد، حقیقت محقق شد، بلغ ما بلغ، دیگه اصل عدم قرینه برای چیه؟ اجازه بفرمایید وسط صحبت اشکال نکنید. اینجا همه اونجا آمدیم گفتیم در اصول در مباحث الفاظ خوندیم، اینجا اگر مخصص متصل باشه گیری نداره، بحث بر سر مخصص منفصل. اگر شک کردی مخصص منفصل هست یا نیست، اصل عدم مخصصه. اگر شک کردیم در اینجا اراده عام کرده یا نکرده، اصل اصالت العمومه. اگر در اینجا احتمال میدیم قرینه ای باشه بر این لفظ، اینجا اصل عدم قرینه است. عند شک، شک چرا میاد؟ شک برای چی میاد؟ شک برای قرینه منفصل میاد، ولذا هر کجا احتمال قرینه منفصل میدیم، هر کجا، در عموم هم عین مطلق، در عموم هم احتمال وجود مخصص هست، همون جور که در مطلق احتمال وجود مقید رو دفعش میکنیم با اصل عدم قید، اصل عدم قید خود مقدمات حکمته. همین معنا رو در عند شک که در مخصص با اصل عدم مخصص فرقم نمی کنه. مثل مرحوم شیخ بگیم اصالت و عدم المخصص، یا مثل مرحوم آخون بگیم اصالت العموم، اما حق با شیخه. اینجا اصالت و عدم المخصص کار میکنه، اما اصالت العموم که آقا اشکال میکنن او امر بعدیه که حالا طرحش میکنیم. شما بله او جداست، او مصداقه. یک هم سلی کنه، هم اشکالی که گفتی یک هم سلی کنی. امر سوم، این امر دوم بود که عرض کردیم، امر اول، امر دوم، یه امر دیگه عرض کنیم بعد انتخاب کنیم که اینجا چی میخواییم بگیم. امر سوم همین معنایی که در ذهن آقا هست که آخوندم در مقابل شیخ فرمود اصالت العموم. این اصالت العموم که قاعده کلیه مرحوم آخوند گرفته وزن و شکل و خصوصیاتش چیه؟ اصل برای جریان این اصل در جاییست که ما لفظ داریم، لفظ دال بر عموم داریم، قرینه و مخصص متصل هم نداریم همراه، اما شک داریم مخصص منفصل داریم یا نداریم، یا اینکه رفتیم فحص از مخصص کردیم، چون با اون مقدمه اول کار نداریم و در کار شر اصلا نمیتونیم به عموم اخذ کنیم قبل از فحص از مخصص، او امر اول بود، او شاره وضع خاص داره. ما در امر دوم هم روش عقلا رو گفتیم، اینجا عمومی داریم مخصص متصل هم نداره. من شک میکنم آیا مخصص منفصلی وجود داره یا نداره، یا فحص کردم پیدا نکردم، هست و من پیدا نکردم، اینجا اصالت العموم رو میان جاری میکنن. اینجای اصالت العموم اینه. حالا آقا حرفی که زدن این نکته‌ای که ما در مطلب سوم میخوایم بگیم، اگر در اینجا آمدیم مخصص پیدا شد، مخصص منفصل داریم مثل همینجا، مخصص رو زدیم به عام، مخصص رو که به عام زدیم نتیجه چی میشه؟ میشه عام مخصص. سوال، در اینجا در عام مخصص هم اصالت العموم جاری میشه؟ میتونه جاری بشه یا نه؟ مرحوم آخوند فرمود بله اینجا جاری میشه. چرا؟ آخوند فرمود اگر 100 تا مخصصم بزنید باز شک بکنید در اینجا اصالت العموم جاری میشه. این فرمایش مرحوم آخوند کلیتش تمامه، اما باید تحلیل بشه، تحلیل بشه، واقعیت ام معلوم بشه. اصالت العموم یعنی اصل بر عموم دیگه، اصل بر عمومه یعنی اصل بر شموله. شمول یعنی چی؟ یعنی مدلول ادات عموم. خب شما یه مخصص که زدید این شمول به هم خورد نخورد؟ یه اجازه کن، اجازه بدید، حوصله کنید. شما یه مخصص که زدید اون شمول اولیه به هم خورد. شما زمین برید، آسمون برید، اینجا اکرم عالمن و وقتی لا تکرم الفساق من هم گفت، اینجا مرادی که مولا داره دلیل کاشف عالم غیر فاسقه، درست شد؟ اینجا اصالت العموم چه کار است؟ اینه که صاحب عربه میگه اصالت العموم داریم به حساب این که ما این لفظ ادات عموم که آمده شمول درست کرد، درست شد؟ این مخصص آمد یک مقدار از این شمول رو از بین برد، زیق شد. الان اصالت العموم رو نسبت به افراد باقی مانده حساب میکنیم، نه اینکه اصالت العموم رو جاری کنیم حتی نسبت به افراد خارج شده. یعنی شک میکنیم که آیا بعد از خروج فاسقین همه افراد دیگه تحت شمول این عام باقی هستند یا باقی نیستند. اصالت العموم اینجا جاری میشه، توجه فرمایید. هاکذا شما آمدید مخصص بعدی زدید، یعنی اصالت العموم جریانش میشه نسبی، توجه فرمودید، نه مطلق. نه اینکه بعد از 10 تا مخصص شما اصالت العموم اولیه رو دارید. اصالت العموم اولیه میگفت تمام افراد بدون استثنا داخلن، اینجا شما با دلیل مخصص خارج کردید تیف تیف رو، مزیق شده. ولذا اونی که اصالت العموم ما میگیم نسبی مراد آخوند عبارت از این است که این اصالت العموم نسبی اثبات میکنه که بعد از خروج متیقن از این افراد بقیه سر جاشون باقیان داخل در عام هستند. این اصالت العموم اینه. اگر اصالت العموم این شد، وقت نتایجش چیه؟ این اصالت العموم میاد توجیه بکنه که نسبت رو بین عموم اولیه منعقد کنیم تا فردا.